بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار جلسه شیرین و دلنشینی بود برای من این جلسه. البته وقت تمام شد، یعنی ما از اول قرار رو گذاشتیم از ساعت 6 تا 9، 5 دقیقه به 9 باقی است. حالا چند دقیقه من عرض میکنم درباره توفیقات حوزه علمیه، چه حوزه مبارک قم، چه حوزه های بزرگ دیگر مثل مشهد، اصفهان. حرف های زیادی زده شده و در ذهن ها هم هست و نویدهایی در این زمینه داده شده و میشه، لیکن به نظر من اون چی که من امشب در این جلسه مشاهده کردم از همه اون چی که در این زمینه شنیدم برای من شیرین‌تر و مطلوب‌تر و باور کردنی‌تر بود. این نسلی که امروز در حوزه ها در حال بالندگی هستن که نمونش رو این آقایونی که آمدن صحبت کردن و خانومی که صحبت کردن تشکیل میدن، این نسل بدون تردید خواهد توانست کارهای بزرگی را که ما از حوزه دانش دین انتظار داریم انجام بده، به شرطی این حرکت نقص پیدا نکند، توقف پیدا نکنه، روز به روز کاملتر بشه و پیش بره. از پیشنهادهایی که بنده در طول این سالها درباره حوزه علمیه کردم، چه در مجامع عام که با طلاب و فضلا و مدرسین جلسه داشتیم و صدها گاهی هزارها نفر در اون شرکت داشتن، چه در جلسات کوچک و خصوصی تر که با بعضی از مسئولین حوزه یا بزرگان حوزه یا مراجع یا فضلا داشتیم که پیشنهادهای مطرح شده و گفته شده، خیلی هاش تا حالا تحقق پیدا نکرده یا به صورت نیمه کاره و نیمه راهه تحقق پیدا کرده است. لکن حرکت پرجوش و خودجوش دینی و علمی که ناشی از انقلاب اسلامی است و از برکات انقلاب اسلامی است و فضیلت و ثواب او بر میگرده به روح مطهر امام بزرگوارمون، ما مشاهده میکنیم، میبینیم که این همه دستاورد را داشتیم. خیلی از اون نظرات اصلاحی هنوز تحقق پیدا نکرده، اما تولید، کیفیت، نیروی انسانی زبده در این سطحی است که امروز ما داریم مشاهده میکنیم. یه نمونش رو من امشب در گفته های آقایون دیدم که برای من واقعاً لذت بخش بود. نمونه های دیگرش رو هم من در بعضی از جمعه های فضلا که با من ملاقات کردن مشاهده کردم. جمعی از فضلای کاوشگر در علوم عقلی، فلسفه و کلام و عرفان و منطق و اینها، یکی دو سال پیش از این ملاقات کردم، اونجا من همین رو دیدم. فضلایی که با دانشگاه ها ارتباط دارن جمعی با من ملاقات کردن، اونجا هم من همین انطباع و انعکاس رو در ذهن خودم داشتم. این خیلی نکته مهمی است، یعنی ظرفیت و استعداد رشد نیروی انسانی در حوزه علمیه اینه. این آب و هوا و شرایط طبیعی یک چنین اقتضایی داره، ما بهش نرسیدیم و این جوره. اگر برسیم یقینا چندین برابر، شاید 10 برابر فواید و برکاتش بیشتر خواهد شد. این حالا نکته اول که من عرض میکنم. من البته مطالبی رو یادداشت کرده بودم که اینجا با شما در میان بگذارم، لکن لزومی نداره، وقتم که البته نیست، لکن اگر وقتم بود خیلی دیگه لزومی نداشت، چون بسیاری از این مطالبی که در ذهن من بود از زبان شماها گفته شد. این خیلی برای من جالب و زیباست که میبینم این مطالب در ذهن برادرها هست. من فقط 2-3 مطلب کوتاه رو که وقتم خیلی نگذره عرض میکنم. یکی این که حوزه به مثابه یک کل که دارای ابعاضی است و اجزایی است، یه موجود زنده است. یعنی رشد داره، نقص داره، تحرک و نشاط داره، جمود و رکود داره، حیات داره، ممات داره. یه موجود زنده است. دلیلش هم تاریخ حوزه های علمیه است. یک حوزه علمیهی مثلا فرض کنید مثل حوزه علمیه هله در قرن 7، حالا 7 اواخر 6 تا 7 تا اوائل 8 هجری یک حوزه پر رونقی است. وقتی خواجه نصیر طوسی رفت هله، در اون جمعی از بزرگان علما که مجتمع بودن، اونطوری که من در ذهنم هست ظاهراً حدود 20 نفر 25 نفر عالم بزرگ بودن که یکی از اونا محقق هلی بود، یکی پدر علامه بود، یکی ابن سعید صاحب جامع الشرایع بود، یحیی ابن سعید هلی و از این قبیل. این حوزه هله است. حوزه هله امروز وجود نداره. حوزه نجف یک روزی بود که بعد از اون رونق اولیه رکود پیدا کرد. آدم معروفی، شخص برجسته‌ای در حوزه نجف نبود. بعد شاگردان وحید بهبهانی مثل بحرالعلوم و کاشف الکتاب و امثال اینها آمدن اون حوزه رو اونچنان به رونق آوردن که به نظر من 200 ساله که زر به دست اونها داره حوزه نجف رو پیش میبره. هنر فقهی و عمق کار اونها حوزه رو بانشاد کرد و زنده کرد و همینطور زنده موند به حمدالله تا دوران اخیر. حوزه قم نبود، یه حوزه کمرنگ بی رونقی بود بعد از اون رونق اولیه عهد اسبق. عاشق عبدالکریم حاری رضوان الله تعالی علیه آمد حوزه جان گرفت. اینجوری حوزه علمیه. امروز رو نگاه نکنید، فردایی وجود داره. این فردا چگونه است اینو شما باید معین کنید، امروز باید معین کنه. اگر امروز ارکان حوزه یعنی مدیران، صاحب نظران، اساتید، برجستگان همت بکنند، درست فکر کنند و برنامه ریزی کنند، حوزه 20 سال دیگه از لحاظ سطح و عمق و عرض و طول و توسعه نفوذ از حالا به مراتب بهتر خواهد بود. اگر حالا ما پیش بینی نکنیم، نه هیچ معلوم نیست موضع قومی در آینده با همین عرض و طول فعلی هم وجود داشته باشه. بزرگانی، محققینی، علمای خوبی، فقهایی، فلاسفه‌ای از حوزه گرفته میشن میرن، ننقصها من اطرافها. جای اینها باید شخصیت‌هایی رشد کنن، ببالند، جای اینا رو پر کنن و بیش از اون چی که اونها انجام دادن انجام بدن. اگر این کار شد، این آینده نگری انجام گرفت، فردا خوب خواهد بود. اگر این آینده نگری امروز در حوزه قوم انجام نگیره، به وضع موجود راضی باشیم، به همینی که حالا حوزه رو یه جوری اداره کنیم، به این اگر قناعت کنیم، فردا یا حوزه‌ای نداریم یا حوزه‌ای رو به انحطاط خواهیم داشت. ما امروز داریم فکر روزی که کشور ما نفت نداشته باشه میکنیم. انرژی بدون نفت، کشوری که نفت نداره، شاید در منابع دنیا هم نفت باقی نمانه. دنیا داره فکر انرژی اون روز رو میکنه، ما هم با این دردسرهایی که ملاحظه میکنید ایستادیم بر این که اون آینده رو تأمین کنیم. امروز اگه نکنیم، اون روزی که نفت تمام میشه ما نیستیم، اما اثر سوء این عمل ما اون روز خواهد بود، ما مسئول خواهیم بود. باید این فکر رو در حوزه نهادینه کنید. هم مدیران حوزه، هم شورای عالی حوزه، هم بزرگان حوزه، هم حضرات مراجع باید اینه بدانند و به این توجه کنند که ما امروز باید به فکر حوزه قم یا اصفهان یا مشهد یا بقیه شهرها در 20 سال آینده باشیم، در 30 سال آینده باشیم. 30 سال آینده یعنی چه؟ یعنی دنیایی که احتمالاً هیچ شباهتی با امروز ندارد از لحاظ امکان اثرگذاری، امکان تسخیر دلها، امکان تسخیر سرزمینها. 20 سال قبل این فناوری اطلاعات که این آقای عزیز به این خوبی آمدن اینجا شهر دادن وجود نداشت. چیزکی بود، امروز ببینید چه خبره. اون روز ما وقتی که فکر امروز رو بکنیم، امروز در خلأ باقی نمیمانیم. امروز تو هر خانه‌ای، تو هر مدرسه‌ای، تو هر گوشه‌ای، به قول یکی از آقایون شاید تو هر روستایی اگر بریم، از فناوری اطلاعات یه چیزی اونجا مشاهده میکنیم. حوزه علمیه میخواد عقب بمانه. 30 سال آینده رو به همین قیاس کنید، البته با شتاب بیشتری. یعنی شتاب علم در این 20 سالی که گذشت یقیناً به مراتب کمتر خواهد بود از شتاب علم و پیشرفت علم و فناوری در 20 سالی که پیش روی ماست، در 30 سالی که پیش روی ماست. اون روز ای بسا صاحبان افکار گوناگون، مکاتب گوناگون، نهله‌های منحرف، صاحبان اغراض فاسده شاید بتوانند خیلی آسان کلاس‌های درس دانشگاه‌های شما رو، مدرسه‌های شما رو، فرزندان شما تو خانه‌های شما رو در مش بگیرن، در تصرف بگیرن. شما هم هیچ کار نتونید بکن. فکر اون روز رو حوزه علمیه باید بکنه. مسئول حوزه علمیه است. مسئول دینداری مردم روحانیته. روحانیت هم مولود و ساخته دست حوزه علمیه است. با این نگاه مسئولیت رو بسنجید، اینجوری توزین بکنیم مسئولیت رو تا بفهمیم بر دوش ما بار سنگینی که هست چیست. این یک نکته، مسئله آینده نگری. یک مسئله این است که تحول را مدیریت کنیم. ببینید آقایون و خواهران عزیز، تحول اجتناب ناپذیره. تحول طبیعت و سنت آفرینش الهی است. این بارها من مطرح کردم، گفتم تحول رخ خواهد داد. خب حالا یک واحدی را، یک موجودی را فرض کنیم که تن به تحول ندهد، از یکی از دو حال خالی نیست، یا خواهد مرد یا منزوی خواهد شد، یا در قوقای اوضاع تحول یافته مجال زندگی پیدا نمی‌کنه، زیر دست و پا له میشه، از بین میره، یا اگر زنده بمانه منزوی خواهد شد، مثل همون انسان جنگلی که تو روزنامه امروز دیروز این یکی دو روزا خوندیم. یه آدمی 40 سال پیش رفته تو جنگل در مازندران و یه ارتباط خیلی ضعیفی داره با محیط بیرون خودش، منزوی میشه. میشه رفت، میشه از تحول دوری گزید، اما با انزوا. اگر حوزه بخواهد از تحول بگریزد منزوی خواهد شد، اگر نمیرد، اگر زنده بماند. البته مایه دین مانع مردن میشه، اما منزوی خواهد شد، روز به روز منزوی تر خواهد شد. تحول حتمی است، منتها تحول دو طرف داره. تحول در جهت صحیح و درست، تحول در جهت باطل و غلط. ما باید مدیریت کنیم که این تحول در جهت درست انجام میگیره. این وظیفه مؤثرین در حوزه است، مدیران حوزه، فضلای حوزه، صاحب نظران حوزه، باید همتشون این باشه، از تحول نباید گریخت. حالا آقایون بیان کردید در شیوه آموزش، در شیوه پژوهش، در شیوه پذیرش، در کتاب درسی، همه اینا تحول میخواد. نگید 10 سال پیش، 15 سال پیش لازم بود این برنامه رو نوشتیم. خیلی خوب، اون برنامه مال 10 سال پیش بود. ببینید شکل تکمیل یافته این برنامه چیست. تحول یعنی این، یعنی به روز بودن، به هنگام جلو رفتن، از حوادث عقب نموندن. البته حوزه های علمیه در برهه زمان معاصر به طور طبیعی کمی از زمان عقب موندن. تقصیری هم البته متوجه کسی از این جهت نیست، چون پیدایش انقلاب و سرعت تحولاتی که ناشی از پیدایش این برق عظیم در جامعه بود، همه چیز رو عقب نگه داشت. روشنفکری جامعه ما هم عقبه، دانشگاه های ما هم از اون چی که باید باشن عقبن، حوزه علمی هم عقبه، یعنی متناسب با تحول جامعه ما، این تحول عظیمی که پیدا شد که در همه اطراف خودش و در سطوح گوناگون و تا اعماق زیادی تأثیر گذاشت، این تحول، از این تحول عقبیم، حوزه مقداری عقبه، لکن میتوانه با سرعت لازم، با جدیت این رو جبران بکنه. تحول رو باید پذیرفت و اون رو باید مدیریت کرد، خیلی باید مراقب بود. ببینید اینجا صحبت مدرک شد. بنده جز به کسانی هستم که از اوائل بر روی مدرک مستقل حوزه‌ای تکیه کردم، الان هم اصرار دارم. مدرک خود حوزه با اعتبار خودش، نه به اعتبار وزارت علوم، چون اعتبار حوزه عمیق‌تر، ثابت‌تر و مهمتر از اعتبار هر وزارتی است. با اعتبار خودش حوزه مدرک بده. حالا اسم مدرک و هر چی میخوان بگذارن. بعضی از دوستان اعتراض کردن که چرا میگریزید از اسم دکترا و کارشناسی ارشد و اسمشو گذاشتید سطح 3 و سطح 4. اینا رو من بحثی ندارم، اینا رو بشینن بحث کنن، هر جور تصمیم گرفتن همون درست. لکن اصل مدرک رو بنده قبول دارم، اما مدرک زدگی آفت مدرکه. طلبه برای مدرک درس بخونه، این عیب بزرگی است. این همون خط میانه تحول، این مدیریت تحول در زمینه مدرک. مدرک بدیم، از مدرک گرایی و مدرک زدگی که همیشه عیب تعلیمات جدید ما میدانستیم پرهیز کنیم. یه نمونه است. مسئله کتاب‌های درسی رو آقایون مطرح کردن، کاملا درست. بنده در قم در یکی از جلساتی که یکی از سفرها، حالا درست یادم نیست کی هست، یکی از آقایون گفتن 10 سال، من نمیدونم، من خیال میکردم 3-4 سال. در قم جلسه فضلا مطرح کردیم بحث کتاب درسی رو و تغییرات کتاب درسی رو. بلافاصله بازخوردش رسید به من، مخالفت ها، که البته این مخالفت ها نادانسته هم نبود از طرف من، میدونستم عده‌ای مخالفت میکنن با این قضیه. کتاب درسی لازمه، حتما هم باید تغییر پیدا کنه، در این هیچ شکی نیست. استدلالی که یکی از برادران ما اینجا ذکر کردن، من یادداشت کردم، استدلال بسیار متینیه که اگر قرار بود ما کتاب درسی رو عوض نکنیم، باید همون معالم میخوندیم دیگه. قوانین چرا نوشته شد؟ رسائل چرا نوشته شد؟ فصول چرا نوشته شد؟ کفایه چرا نوشته شد؟ خب این درست، الان هم همینه. الان هم بایستی حتما کتاب درسی بایستی کاری بکنه که هم طلبه فهمیدن مطلب باشد، نه فهمیدن عبارت. هیچ هنری نیست در این که ما عبارت رو جوری مغلق بگیریم، یا اگر تعمدنم مغلق نگیریم بیمبالاتی کنیم که عبارت بشه مغلق، تا طلبه مبالغی وقتش صرف این کار بشه. این چه هنریه؟ این چه لطفی داره؟ چه خیری در این نهفته است؟ نخیر، عبارت رو اونچنان واضح بیان کنیم که اون کسی که استعداد فهمیدن مطلب رو داره راحت از عبارت مطلب رو بفهمه، استادم دچار مشکل نشه برای تفهیم عبارت. فقط مطلب رو بیان کن. خب کفایه رو تبدیل کنیم به کفایه جدید، چه اشکال داره؟ مکاسب رو که در او شیوه شیخ در بیان مطلب هی آمد و رفت اجتهادی است، خب درس خارج شیخه، مکاسب رو دست کم نباید گرفت، درس خارج شیخ انصاری است. حالا کی مثل شیخ انصاری است؟ این همه مکاسب نوشتن. اما این درس خارج که حالا به صورت تدوین شده در آمده، خصوصیتش برای اون کسی که درس خارج شیخ نشسته خوبه. مطلب رو هی به این طرف بکشونه، به اون طرف بکشونه، هی ابداع احتمال کنه. اما برای کسی که میخواد فقه استدلالی رو از روی متن یاد بگیره، نه، خوب نیست. طلبه دچار مشکله. مکاسب را تسهیل کنن، همون مطالب شیخ را بیارن در یک کتاب دیگری، منتها سرراست روشن تحقیق شیخ را در هر مسئله قشنگ بیان کنن، متعبد و مقید باشن به همون که شیخ بیان کرده، او رو بیان کنن در این کتاب جدید. این میشه مکاسب جدید. لازمه اینا، این عقیده منه. حالا ممکنه مسئولین حوزه و مدیران حوزه و بعضی از برجستگان حوزه نپسندن و نشه این کار، اما یه روزی خواهد شد بدون تردید. خب این طرف قضیه، اون طرف قضیه. گفتیم باید تحول مدیریت بشه، باید توجه بشه که مایه علمی رقیق نشه، سطح مطلب شیخ پایین نیاد، سطح مطلب آخوند در اصول پایین نیاد. طلبه در خلأ دانایی نسبت به این مبانی که امروز در فقه اصول ما عناصر مهمی و اثرگذاری هست قرار نگیره، طلبه در خلأ قرار نگیره. عبارات صحیح و خوب و عربی باشه. بنده بعضی از نوشتجات حوزه رو ملاحظه میکنم، از این جهت ما یه خورده کمبود داریم، نقص داریم. یه نوشته متین و قرص و محکمی که در همه مجامع علمی اسلامی وقتی که رفت، چون به زبان عربی، زبان علمی ما زبان عربی است و همه میتوانند استفاده کنن، هر جا رفت به عنوان یک اثر برجسته و ممتاز شناخته بشه. ایراد لفظی و متنی و قلمی نداشته باشه. اینا باید همه زیر مدیریت. بنابراین تحول ناگزیر است. حالا این یکی دو مورد از موارد تحول بود، موارد زیادی هست، بسیاریش هم شما دوستان در بیاناتتون بیان کردید که مورد تایید منم هست. باید این تحول مدیریت بشه. این هم یه نکته است. حالا در زمینه تشکیلات هم نظراتی هست. دوستان البته پیشنهادهایی کردید، اساسنامه نوشته بشه، نظامنامه نوشته بشه، نمیدونم چشمنداز نوشته بشه، در بیانات آقایون بود، همش هم خوبه، اینا همش هم درست، منتها هیچ کدام از اینها بدون یک مدیریت کارآمد امکان پذیر نیست. کلید همه اقدامهای مثبت سازمانیافته قابل انتظار نتیجه که آدم بتوانه نتیجه را از اونها انتظار ببره، کلید همه اینا مدیریت. ما باید مدیریت را در حوزه تکمیل کنیم. خب خوشبختانه در این سالهای اخیر بحث شورای عالی مدیریت و بحث نهاد مدیریت در حوزه مورد قبول قرار گرفت و اقدام شد و فواید و برکاتش هم دارید میبینید. من امشب اطلاع پیدا کردم از بیانات آقایون، 12 انجمن تخصصی در حوزه هست، انجمن علمی تخصصی، خیلی جالبه، بنده نمیدونستم این رو، انجمن علمی اقتصاد، انجمن علمی روانشناسی، انجمن علمی رجال، انجمن علمی تاریخ، حالا این نشد بعضیاشو میدونستید. خیلی این کار مدیریت، اگه مدیریت نبود چنین چیزی پیش نمیامد. لکن به اون چه که تا کنون در زمینه تشکیلات دهی و سازماندهی در حوزه انجام گرفته مطلقا نباید اکتفا کرد. ما نواقصی داریم. اولا شورای عالی که شاید نمیدونم آقایون تشریف دارن اینجا، آقایون شورای عالی یا نه، شورای عالی باید به مسئله سیاست گذاری خیلی اهمیت بده. مهمترین کار در مراحل اول و مراحل اصولی سیاست گذاریش در حوزه های علمیه. این سیاست گذاری ابعاد گوناگونی داره. ما مگر نمیگوییم میخواهیم علم تولید بشود و پیشرفت کند؟ خب کدام علم؟ معنای پیشرفت علم فقه چیست؟ معنای پیشرفت علم اصول مثلا چیست؟ پیشرفت کنه یعنی چه؟ سمت و سوی این پیشرفت به سوی چیست؟ اینا همه سوالهایی است که پاسخ لازم داره. سیاستهایی که در مرکز شورای عالی نهاده میشه به این سوالها پاسخ میگه. سیاست گذاری مسئله یک چشمنداز روشنی برای آینده حوزه علمیه باید ترسیم بشه. همونطور که در مسائل کشور چشمنداز 20 ساله تدوین شد، بیایید یک چشمنداز 20 ساله، 10 ساله، برای حوزه تشکیل بدید. این کار شورای عالی حوزه علمی است. خب کی میتوانه شورای عالی این کار را انجام بده؟ وقتی که افراد محترم شورای عالی برای این کار فرصت کافی بگذارن، متفرق باشن. یعنی عضویت در شورای عالی حوزه شأنی در کنار شؤون اصلی به عنوان شأن فرعی نباشه. شما ببینید یک دانشگاه مدیریتش یا فرض کنید که دستگاه سیاست گذارش چجوری عمل میکنن. حوزه علمیه به این عظمت، حالا چه حوزه قم، چه حوزه مشهد، چه حوزه اصفهان، نمیتوانه به صورت حاشیه‌ای اداره بشه. باید وقت بگذاره. این یک. دوم این که باید یک بدنه کارشناسی بسیار قوی داشته باشن. خوشبختانه در حوزه ما داریم این بدنه کارشناسی رو، همین شماها. آقایونی که امشب صحبت کردن و بسیار دیگه از شماها که صحبت نکردید و شاید افراد زیادی در حوزه علمی از این فضلای جوان و خوشفکر، اینا یقینا یک بدنه کارشناسی خودکفا رو تشکیل میدن. هیچ احتیاجی به از جهت مسائل حوزه‌ای هیچ احتیاجی به کس دیگه ای نداریم. میتوان از این فضلا استفاده کرد. البته این بدنه کارشناسی باید کار کنن، تلاش کنن. این هم یکی از کارهاییش که شورای عالی میتوانه انجام. در زمینه تشکیلات حوزه و سازماندهی حوزه و در کنار شورای عالی، مسئله نهاد مدیریت حوزه است که بسیار مهمه. حتما باید یک شورای برنامه‌ریزی برای حوزه وجود داشته باشد. همینی که در بیانات آقایون هم بود که برنامه ها گاهی ناهمخوانند، یا اون خواهرمون در زمینه برنامه های مربوط به خواهران گفتن که در سطوح مختلف برنامه ها غیر منعطف است. این کاملا اشکالات واردی است. کی میتوانه این اشکالات رو برطرف کنه؟ یک هیئت برنامه ریز واقف و آگاه از پیشرفت‌های برنامه‌ریزی مدرن. امروز برنامه‌ریزی یک کار علمی است، مثل بقیه کارهای علمی. یک هنر ذاتی و قریحه‌ای نیست فقط، اگر حالا اونم بی تأثیر نیست، اما امروز یک کار علمی است. از کسانی که تخصص این کار رو دارن استفاده بشود، در همون بدنه کارشناسی حضور پیدا کنن، برنامه ریزی کنن. یکی از کارهایی که در سازماندهی حوزه لازمه آمارگیری است که من اشاره کردم وسط صحبت دوستان. ما از حوزه آمار درستی نداریم. به طریق اولا اون وقت از مجموعه روحانیت در کشور آمار درستی نداریم. تعداد روحانیون در کشور، حدود تحصیلی اینها، میزان فضل اینها، توانایی‌های تبلیغی اینها، تاثیرگذاری اینها در محیطشون، اینا چیزایی است که اصلا در آمارهای ما، در اطلاعات ما منعکس نیست. ما آمارگیری نداریم. آمارگیری هم یک دانشه. یکی از کارهایی که باید حتما انجام بگیره، سریع هم باید شروع بشه و چند سالم طول خواهد کشید اما برکاتش خیلی زیاد خواهد بود، همین مسئله آمارگیری است. از طلاب حوزه، از سطوحشون، از مقدار و اندازه درکشون از درسی که خوندن، پیشرفت تحصیلیشون، از اینا آمارگیری داشته باشیم، بدانیم تحت زیر دست مجموعه مدیریت حوزه چیست، با چی میخواد کار کنه. این کمبود را هم ما داریم که البته اون وقت دنبال آمارگیری نظام ارزشیابی و اینها پیش میاد. این هم یکی از چیزهایی که در مسئله سازماندهی عرض میکنیم. حالا حرفایی نوشتیم، خیلی شما آقایون گفتید دیگه، وقت گذشته. یکی از موضوعاتی که حتما لازمه من عرض بکنم مسئله آزاد اندیشی است که توی بعض از صحبت‌های آقایون بود. چرا این کرسی‌های آزاد اندیشی در قم تشکیل نمیشه؟ چه اشکالی داره؟ حوزه‌های علمیه ما مرکز و مهد آزاد اندیشی علمی بوده همیشه. هنوز که هنوزه ما افتخار میکنیم و نظیرش رو نداریم در حوزه های درسی غیر حوزه علمیه، که شاگرد پای درس به استاد اشکال کنه، پرخاش کنه و استاد از او استشمام دشمنی و غرض و مرض نکنه. طلبه آزادانه اشکال میکنه، هیچ ملاحظه استاد را هم نمیکنه. استاد هم مطلقاً از این رنج نمیبره و ناراحت نمیشه. این خیلی چیز مهمی است. خب این مال حوزه ماست. در حوزه های علمیه ما بزرگانی وجود داشتن که هم در فقه سلیقه ها و مناهج گوناگونی رو میپیمودن، هم در برخی از مسائل اصولی تر، فیلسوف بود، عارف بود، فقیه بود، اینا در کنار هم زندگی میکردن، با هم کار میکردن. حوزه های ما، سابقه حوزه های ما اینجوریست. یکی یک مبنای علمی داشت، دیگر او رو قبول نداشت. اگر نگاه کنید شرح حال بزرگان رو، علما رو، از این قبیل مشاهده میکنید. مرحوم صاحب حدائق با مرحوم وحید بهبهانی نقطه مقابل، هر دو در کربلا زندگی میکردن، معاصر، مباحثه هم میکردن با هم. یک شب در حرم مطهر سید الشهدا سلام الله علیه اینا سر یه مسئلهی شروع کردن بحث کردن، تا اذان صبح این دو نفر روحانی ایستاده، حالا وحید بهبهانی اون وقت نسبتاً جوان بوده اما صاحب حدائق پیرمردی هم بوده، تا صبح بحث کردن، مباحثه هم میکردن با هم، منازعه هم میکردن، اما هر دو هم بودن، هر دو هم درس میگفتن. من شنیدم که شاگردان وحید، که وحید خیلی نسبت به اخباری ها تعصب شدیدی علیه اخباری ها داشت، شاگردان وحید مثل صاحب ریاض و بعضی دیگه از شاگردان وحید میرفتن درس صاحب حدائق هم شرکت میکردن. اینجوری بوده. ما تحمل رو در حوزه باید بالا ببریم. خب یکی مشرب فلسفی داره، یکی مشرب عرفانی داره، یکی مشرب فقاهتی داره، ممکنه هم دیگر هم قبول نداشته باشن. من مشهد گفتم چند ماه پیش از این، مرحوم عاشق مجتبای قزوینی رضوان الله تعالی علیه مشرب زدیت با فلسفه حکمت متعالی مشرب ملا صدرا داشتشون دیگه، شدید در این جهت خیلی غلیظ بود. امام رضوان الله علیه چکیده و زبده مکتب ملا صدراست، نه فقط در زمینه فلسفیش، در زمینه عرفانی هم همینجوره. خب مرحوم عاشق مجتبا نه فقط امام رو قبول داشت، از امام ترویج میکرد تا وقتی زنده بود، ترویج هم از امام کرد. بلند شد از مشهد، ایشون آمد قب دیدن امام. مرحوم حافظ جواد آقای تهرانی در مشهد خب جز به برگزیدگان و زبدگان همون مکتب بود، ایشون جبهه رفت با تفسیر حمد امام که در تلویزیون پخش میشد مخالف بودن، به خود من گفتن، همین ایشون مرحوم آقای مروارید، اما حمایت میکردن. از لحاظ مشرب و ممشا مخالف، اما از لحاظ تعامل سیاسی، اجتماعی، رفاقتی با هم مانوس، همدیگه رو تحمل میکردن. در قوم باید اینجوری باشه. خب نظر فقهی یه نفری میده، نظر شاذیست، خیلی خوب، قبول ندارید، کرسی نظریه پردازی تشکیل بشه و مباحثه بشه، 5 نفر 10 نفر فاضل بیانی نظر فقیه رو رد کنن با استدلال، اشکال نداره. نظر فلسفی داده میشه همینجور، نظر معارفی و کلامی داده میشه همینجور. مسئله تکفیر و رمی و این حرفا رو بایستی از حوزه برانداخت، اونم در داخل حوزه نسبت به علمای برجسته و بزرگ. یک گوشه از حرفشون با نظر بنده حقیر مخالف بنده دهن باز کنم رحمی کنم؟ نمیشه اینجوری. اینو باید از خود داخل طلبه ها شروع کنیم. این یک چیزیست که جز از طریق خود طلبه ها و تشکیل کرسی های مباحثه و مناظره و همون نهضت آزاد فکری و آزاد اندیشی که عرض کردیم، جز از این طریق ممکن نیست. این رو عرف کنید در حوزه علمیه. در مجلات، در نوشته ها گفته بشه یه حرف فقهی یه نفر میزنه، یه نفر رساله بنویسه رد او، کسی او رو قبول نداره رساله در رد او بنویسن، اشکال نداره با هم بحث علمی بکنن. بحث علمی به نظر من خوبه. یکی هم مسئله منزلت اجتماعی فضلا و اساتیده که این هم جز مشکلات ماست. حالا یه پیشنهادی بعضی از دوستان کردن به ما دادن، حالا من مطرح میکنم با اون که هیئت علمی تشکیل بشه در قم، یعنی هیئت‌های علمی برای سطوح مختلف، برای رشته‌های مختلف رسمیت پیدا کنن، که یه نفری به یه حدی که رسید از یه آزمونی که عبور کرد جزء هیئت علمی قم بشه، این یک عنوانی باشه. البته شبیه این رو بعد چند سال قبل از این به جامعه مدرسین، آقایون محترم جامعه مدرسین عرض کردم که یه مقداری دامنه رو اون نشد، به اون شکلی که مورد نظر بود ظاهرا عملی نبود و تحقق پیدا نکرد، اما حالا این به این شکل مطرح است. به هر حال کار در حوزه زیاد شده، اونچه که باید بشود یا تا حالا نشده، میبایست میشده، یا اگرم مال گذشته نیست از حالا به بعد باید بشه، صد برابر اون کارهایی است که ما تا حالا در حوزه کردیم، و این صد برابر را می شود انجام داد به شرطی که شماها حضور داشته باشید، دامن همت به کمر بزنید، شما وارد میدان باشید، هر کدامی در هر بخشی که نظر دارید و تخصص دارید در اون بخش کار کنید و انشاءالله مجموعه مدیریت از نیروی شما استفاده کنه. من حالا این پیشنهادها رو بعضیش که یادداشت کردم، لکن مجموعه اینها هم ثبت شد، ضبط شد. به نظرم میرسه که خیلی خوب است، شاید هم لازم باشه که مجموعه این حرفایی رو که اینجا زده شد تدوین کنن و به صورت یک کتاب در بیارن منتشر کن. این به نظرم کار خیلی مناسبی است. یعنی همین حرفا، حالا آدم دلش میخواد که اینها مثلا در تلویزیون پخش بشه، اون رو ما چون با ضرورت ها و امکانات و اینها خیلی بنده آشنا نیستم، نمیدونم که حالا چقدر اون کار عملیست، اون رو نمیگم، اونم اگر بشه خوبه، لکن حداقلش اینه که مجموعه دوستان ما چه در دفتر اینجا، چه دوستانی که با دفتر مرتبطن در قم، بنشینن همین حرفا رو استخراج کنن، ویراستاری کنن و همینا رو پخش کنن. خود اینها خیلی فواید و برکاتی خواهد داشت. این خوبه. از جمله پیشنهادهایی که شد و من خوشم میاد و میپسندم این است که مدیران مدارس از سرتاسر کشور، مدارس حوزه‌های علمیه، سمیناری تشکیل بدن، دور هم جمع بشن، تجربیات رو منتقل کنن. اینا خیلی خوبه. از جمله کارهایی که به نظر من خیلی خوب است، مقداری توقعات از دولت اسلامی و نظام اسلامی مطرح شد با شکل‌های مختلف. خب بعضی از اینها البته الان هیچ عملی نیست تا وقتی که حوزه اون مرکزیت منسجم را پیدا بکنه. یعنی حوزه سازماندهیش جوری باشد که اون مرکزیت مدیر و متفکر و مسلط بر امور و مورد اعتماد همه، اون مرکزیت انشاءالله تکمیل بشه و شکل بگیره بعد می شود با او انسان تعامل کنه، چون خیلی از این پیشنهادهایی که شد احتیاج داره به ظرفیت ها و امکانات حوزه. فرض کنید بیان از فضلای حوزه استفاده کنن، از افکار حوزه استفاده کنن، خب با کی، کجا، چجوری؟ ولی باید کار بشه در حوزه، باید کار بشه انشاءالله، تا نتایج او البته به اونجاها خواهد رسید و نظام اسلامی موظفه که استفاده کنه از حوزه و این تعامل رو داشته باشه. لیکن بخشی از تعامل هایی که ذکر شد الان هم عملی است و ممکنه. یکی از پیشنهادهایی که آقایون کردید و من میپسندم اون پیشنهاد رو، تشکیل یک مؤسسه آموزشی است برای تبلیغات بین المللی. البته این رو بنده در حدود، حالا اگر بخوام درست به یاد بیارم، شاید حدود 15 سال قبل، 14-15 سال قبل، یکی از آقایون بزرگان حوزه که امروز به حمدالله حیات با برکتشون ادامه داره، یک بیماری پیدا کردن، رفتن خارج از کشور، یکی از کشورهای اروپایی برای معالجه. اونجا خب جوانها و دانشجوها و ایرانیها و اینها به ایشون مراجعه کردن که آقا مثلا بیایید اونجا فلان جلسه صحبت کنید، بیایید فلان جا سخنرانی کنید. یک ماهی این آقای بزرگوار و محترم رو نگه داشتن در اون یک ماه یا بیشتر. ایشون رفت اونجا نیازها رو دید. بعد که ایشون آمدن اینجا، از من وقتی ملاقات خواستند و آمدن ملاقات کردن با من و اوقات تلخی با من که آقا چرا شما به این نیازها جواب نمیدید، چرا پاسخ نمیدید، این همه نیاز هست. من گفتم خب حالا ما یه کارای البته کردیم، اما دست ما هم خالی است. حالا الان این گوی این میدان، شما برید در قم یک مدرسه برای تربیت مبلغین دینی برای دنیای خارج از ایران، در قم برنامه ریزی کنید و چیز بکنید، و علیه نفقت و ایاله. به همین جور گفتم، گفتم خرجش با من، هزینه هاشو من همه رو متحمل میشم، مدرسه شو شما بکنید، من که نمیتونم بیام قم مدرسه درست کنم. ایشون رفتند و یه مدتی هم تلاش کردند و به نظر اطلاعیه هم در قم داده شد به کسی که میخواد شرکت کنه مثلا بیاد اینجا، و بعدم فراموش شد، تا حالا هم فراموش شده. این کارو بکنید، این کار بسیار کار خوبی است، کار لازمی است. در زمینه منبر هم که آقایون گفتن، این از اون حرفای همیشگی بنده است، جز ترجیح بندای همیشگی حرف ما همین مسئله تجلیل و تعظیم منبره و اهمیت منبر و تربیت مبلغ. خیلی خوب، این گویا این میدان، برید مشغول بشید، برنامه ریزی کنید، کار رو شروع کنید، برنامه محکم متقنی براش درست بکنید، شروع کنید. البته مشکلات خیلی زیاد داره، حالا وارد کار که شدید با مشکلات یواش یواش آقایون آشنا میشن، ولی که من معتقدم از همه این مشکلات شما میتونید با نیروی جوانی و با نیروی عزم و اراده و با ایمانی که دارید عبور کنید. پروردگارا این جلسه ما رو دارای خیر و برکت برای اسلام و مسلمین و روحانیت قرار بده. اون چه که گفتیم، اون چه شنیدیم برای خودت و در راه خودت قرار بده. پروردگارا ما را بر اون چه که از ما سوال خواهی کرد، واستعملنی به ما تسألنی غدن عنه، ما رو بر اون چه که از ما سوال خواهی کرد در قیامت موفق و قادر بگردان. آمین. پروردگارا ارواح طیبه شهدای عزیزمون که همه این توفیقات و امکاناتی که وجود داره مرهون خون مطهر اونها و مجاهدت‌های دلیرانه اونهاست و فداکاری‌های اونهاست، و روح مطهر امام بزرگوار را با اولیاء خودت محشور کن و از ما راضی کن. آمین. و السلام علیکم و رحمت الله.